الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با صفات متقین فرمودند که اینها امر عظیمی مشغولشون کرده است، ولذا خیلی اطراف خودشون رو نمی پاند. چون نمی پاند، اونهایی که اهل دنیا ببینن اینا با اون فرهنگ دنیایی هماهنگی، چون خودشونم محورن، میگن اینا عقلشون از دست داد. اینه که حضرت در واقع دارن فرهنگ متقین رو مطرح میفرمان تا ما اولا بدانیم که اهل تقوا بنا نیست که بر اساس فرهنگ ما زندگی کنه، و اینم بدانیم که ما هم نمیتونیم اگه واقعا جدی بخوایم وارد حیات دینی بشیم با تمام پارامترهای اهل دنیا هماهنگی پیدا کنیم. چه میشه؟ مرحوم آیت الله ملکی تبریزی میگن که از خدا میخواستم که خدای بالاخره راه را نشونم بدی. فرمان داشتم میرفتم توی خیابون نجف، دیدم از یه کوچه یه دی دارم میان بیرون، اینا خیلی یه جوری هم. حالا به اصطلاح ما مثل مهماتاند. فرمان مسئله رو تعقیب کردم، دم آره اینا یه دی هم میرن توی خونه، بعد که میان بیرون دیگه مثل مهماتان. حالا تعبیره اینجوری تو ذهنم است. بعد میگن دنبال کردم دیدم که اینها میرن خدمت آیت الله حسین قلی همدانی، و اون چنان اینها توجهاتشون به عالم غیب در محضر این مرد الهی شدید میشه که دیگه اون حواس جمعیای اهل دنیا رو ندارن. ولی بالاخره اینا ضرر میکنن، یعنی آدم باید اونقدر خودش رو بپاد که به اصطلاح حالا پرستیجش یه ذرم نامتعادل نشه، خب خیلی اون وقت عقب میفته. یعنی این نمیشه. این حضرت دارن یه پیامی به ما میدن که آقا بالاخره اهل تقوا را اولا وقتی میخواد بشناسین درست بشناسین، خیلی با الفبای روزمره انسانهای اهل دنیا نمیخونه. همینم شما دیدین تا این فرهنگ عوض نشه ما گاهی خوبهایی که در همسایگیمونن نمیفهمیم. امام خیلی توی قضیه اظهار تأسف میکنه، میگن وقتی مرحوم آیت الله شاه آبادی فوت کردن، اون آقا رفت بالا منبر گفت آقا من با چشم خودم دیدم این آقا قرآنم میخونه. بعد خیلی بهشون فشار اومده است، میفرمان من به عمرم به زلالی روح این مرد احدی را ندیدم. میدونی روح زلال یعنی چی؟ یعنی کسی که میتونه راحت با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، یعنی کدورت دنیا بین ایشون و عالم غیب نبوده. ایشون میفرمان دو کس رو ایشون خیلی براشون ارزش قائلن، مرحوم آیت الله شاه آبادی اصل میگیرن چون استاد ایشون بوده، است استاد ارفان. خب حالا من میخوام این نتیجه بگیرم، چی تو شده که این آقا رفته از بالا منبر میفرماد که این آقا ما دیدیم قرآنم میخون؟ یعنی اینقدر غافلن از حضور اولیا. یه ولی اللهی مثل ایشون فقط در همین قد این آقا شناخت دستش که قرآن میخونه، یعنی مثلا مثل بقیه که قرآن میخونه ایشون هم قرآن میخونه. اینقدر عجیب است مسئله، چون از طرف خودشون میدونین که اینا واقعا مأمورن که خود ننمایانند و همین کارا مشکل میکنه و مأمورن که حتما به ساده ترین شکل ممکنه خودشون را نشون بدن. خب اینجاست که اگه آدم چشم ولی شناس نداشته باشه حتما کلا سرش میره. حافظ یک گله‌ای داره از زمان خودش، میگه صد حیف که ولی شناسان از این از این شهر رخ بربستند. خب ولی شناس هیچ پیچیده نیست، یه الفبایی میخواد که ما اینه یه حکم میکنیم. خب یک شه حضرت اینجا میفرمان اینا خیلی به ظاهر شما خودنمایی کننده با فرهنگ مردم هماهنگ شونده نیستن. من چون میدونم این ضرر بزرگی است که ما داریم میدیم تأکید میکنم. البته اون ور قضیه رو یاد باشید، ما قبول نداریم ملامتیه اینا اصلا چیزی از حقیقت گیرشون اومده است. نه اونم بی خوده. ما سیره و سنت ائمه مون نداریم که یک کسی خودشا به ظاهر به عنوان یه آدم ناقص از نظر ایمانی دراره، خیلی کار بدی کرده، مثلا یکی فلانی مثلا برای اینکه نشون بده آقا ما خیلی بیباکیم بره دستشویی آباد بده نماز بخونه، بعد که مثلا شما دقت میکنی این تو دستشویی کار نگرد که وضوش باطل شه، میخواستید یه جوری مثلا بگید ما لاعبالی. خب تو غلط کرده همچی کرد، آقا این که خیلی بد است، این کجاش با دین میخونه، این ورا به پای اینا هیچ ارزشی ندارن، اینا به ظاهر دین پشت کردن مردم، نه باطنش این بوده است که نه این آقا مثلا وضو داشته است با وضو نماز خونده، ولی بالاخره ظاهرش این نیست، ظاهرش این است که آقا این آخه الان وضو نداره. نه من خواستم ظاهر نشون بدم که مردم به ظاهر نباشن. خب چرا نباشن؟ فقط به ظاهر نباشن. خب میگم اول این روشن بشه به پایین دنبال این آدم ها، این آدم ها اینا اصلا با هیچ سیره و روش اهل البیت نمیخونه، اون برن کنن. اما اون ور قضیه چرا؟ خب شما خودتون این خبره که دیگه بارها شنیدین که عرب وقتی از صحرا میمد نگاه میکرد نمیتونست بفهمد پیامبر از بقیه چه فرقی میکنه. یعنی این طرف قضیه که بالاخره پیامبر خودشون رو کاملا شکل همین آدم های عادی کنارشون نشون میدادن، که بعضی از این گردن کلفتای عرب اومدن گفتن آقا اگه اینا از دورت برند ما میان کنارت. معلومه است دور حضرت هم همین آدم های خیلی ساده از نظر ظاهر بودن. آخر سوره کهف که مطالعه می فرماند اصلا همینه دیگه، به پیغمبر می فرماند نه محلشون نذار، وصبر نفسک مع الذین یدعون الله، با همین ها رو سر ببر که اینا عاشق خدا. خب پس در این که ما ممکنست گاهی همسایه خونمون آدمی باشه که حسابی به درد ما میخورده است، حداقل یه دعا برای ما بکنه کلی برای ما فایده، و ما حروفی رو در شناخت بزرگی ها برای خودمون حفظ کردیم که تو این حروف اینا نمی گنجن، این خیلی چیز بدی است و این ضرر بزرگیه که ما داریم میده. یعنی ما چون با ملاک های غیر الهی مردم رو ارزیابی میکنیم، بعضن انسانهای بسیار متعالی رو اصلا نمیتونیم بشناسیم. اینجاست که حضرت میفرمان که بابا با کدوم ارزیابی ملاکی دارین ارزیابی میکنین؟ اینا خیلی مسئله بزرگی شخصیتشون رو احاطه کرده است. انتظار نداشته باشین اینا اینن مثل شما تمام اون آداب جزئیه‌ای که بشر عادی اجتماعی رعایت کرد اینا هم بکنن. مثلا ما دیگه خیلی نپسندیدیم این آقا رو. چرا نپسندیدی قربان؟ برای اینکه مثلا با قاشق و چنگال چیز نمیخورد، با دستش میخورد. تو خودت ضرر کردی، تو خودت ضرر کردی با این چیزا که نمیشه آدم رو حذف کرد. بعد میفرمان که اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. لا یرزان من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکبیر. اینا عمل کم قانعشون نمی کند، عمل زیادم زیاد نمی بینند. این صفای باطنی اینا اصلا اجازه نمی ده که جز زلتشون در مقابل حضرت حق چیزی ببینن. لا یرزان من اعمالهم القلیل، اعمالی کم که راضیشون نمی کند. با چی؟ با چی نشون بدن که بندم؟ با این یخده کار که نمیشه. بعد خب پس کم اعمال انجام نمیدم، ولی زیاد نمی بینن این اعمال کم انجام دم. بلای از تکسرون علی کسیر، اون چیزی که در فرهنگ ما کسیر است، کسیر نیست. یعنی کسیر است که مثلا طرف مدتی عبادت کند، مدتی از عمرشو صرف خدمت به مردم بکند، حالا پول نخواد، خود نفس خدمت بکند. اینا را ما بگم خیلی این وقتش صرف بندگی میکند، نه از نظرشون خیلی نیست. این روحیه که انسان به حال و هوایی میرسه که نمیتوند کم عبادت کنه، در راه خدا کم وقت بگذره، نه وقت زیاد گذاشتن رو زیاد میبینه، باعث میشه که انس با حضرت حق براش عادی بشه. شما خودتون میدونین که یکی از مشکلات ما اینه که انس با حق مغلوب انس با خلق میشه. این خیلی چیزی سختی هم هست. برای همین هم به شما نمیگن نماز بخونید، میگن در نمازت این انگیزه رو زنده کن تا نماز بخونی. اقیم صلات لذکری، یعنی این انگیزه رو نگذار در طول نمازت گم شد که تو اومدی تو نماز که غلبه کند حالت انس با مردم، مغلوب بشد و غلبه کند حالت انس با خدا بر انس با مردم. بر همین فرمود این لذکری شرط نماز است. خدمت یکی از عزیزان بودیم، همطور داشتیم در دل میکنم که حقیقتاً حاج آقا بعضی موقع ما میبینیم مثلا خب پیش نماز از عادی تندتر نمازا میخونه، خب از این برم نمیدونیم فرادا بخونیم، خب ثواب جماعت ها از دست میدیم، جماعت بخونیم نمیدونیم چی کار کردیم. چون گفتن نه سالبه به انتفاع موضوع است، این جماعت ها را نرید. گفتن جماعت برید، ولی این اصلا شرط نماز یاد خداست. این که شما تمام حواستون جمع میزید که از آقا عقب نیفتی، این که نشد نماز. عمومیت نداره دا، ولی گاهی اصلا به قول یکی از عزیزان میگم من رفتم گفتم آقا من تند و تونی هم دو سوره ما میخونم، وقت بازم میبینم که شما زودتر از ما میری برکو. گاهی مثلا بیرون ما هم چطوری میخونی؟ حفظم که باشی یه حفظ. این که دویشه که این فرمایش ایشون خیلی فرمایش خوبی بود. فرمان سالبه به انتفاع موضوعست، چون موضوع اصلا وسط نیست به نام یاد خدا، پس اصلا تحقق پیدا نکرده نماز، چه برسه جماعتش. بله هیچ وقت جماعت ها هیچ وقت نبود کسی نسبت به فرادا. حتی اگه جماعت به شکل عادی است و فرادا به شکل طولانی برادون امکان دارد، بازم همون جماعت عادی ارجحیت دارد. اما یه وقت اصلا نیست دیگه در صحنه، اصلا نیست هیچ حضوره یاد حق در صحنه قلبمون امکان نده. هرچی میخوایم یاد حق رو بیاریم میبینیم عقب داریم میفتیم. اینجا دیگه میگن نه اینا هم یه تجدید نظری تو این نمازا باید بکنن، بالاخره نه تند بخونن که از عف مأمومین اذیت بشن. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی را. قبل از انقلاب فکر کنم بود، بله ما رفتیم خدمتشون پشترشون نماز بخونیم، خدایا فکر کنم رکوع بود، قشنگ میشد 7 8 10 15 رکعت نماز بخونی آقا بلند نمیشد. سنی هم داشتن همون که میگم اواخر رژیم گذشته. بعد از ایشون پرسیدن حاج آقا آخه شما مگه بنا نیست که رعایت از عف مأمومین بکنین؟ فهمیده بودن که از افتر از من خودشون یعنی نمیتونستن راه برنده، یعنی دولا دولا رو بودن با عصا، همون خیلی مسن بودن. بعد فهمیدن خب پس که از افتر از من، پس رعایت من باید بشه، پس منم که دارم نمازم میخونم. حالا این هم شنیدن که از عف مأمومین، من نمیدونم از عف مأمومین اونان که تون میخوان بخونن در درن یا با رعایتش نکنین که بتونن دولا راست برن. بعضی موقع همچی طرف پیر زنه یا پیر مرده هنوز از سجده بلند نشده آقا راست شد میاد راست شد. این از عف مأمومین اینه، اینا باید رعایتش کرد، یخته باش مدارکت آروم آروم رکوع رفت سجود رفت. اون ورش هم اینقدر طول بدیم که یارو مثلا ضعف کنه تو نماز بیفته، اونم که نمیشه. حاصل قضیه این که این صفای باطن اهل تقوا طوریست که نمیتونه طولانی بندگی نکنید. خب در اتفاق بفرمان اون وقت اینا زیاد نمیبینید، زیاد نمیبینه که میگن یاد خدا رو زیاد بکن، وقت میفهمی که زیاد نیست. کی متوجه میشه که یاد فقط طرف به جای میرسه که منت هر وقت به یاد خدا نبوده است بیکاری بوده است و باطل بوده است. قلب حتما هم میدونه از در فلسفی، چون یاد خدا در عرض یاد لیوان نیست که شما بگون یا یاد لیوان یا یاد خدا، در طوله. یعنی شما علم میتونید همجان شسته باشید صحبت کنید، بنده صحبت کنم در مرتبه خودم و در مرتبه بالاتر قلبم تماما در حضور حضرت حق باشه. این بستگی دارید که ما چقدر شدت بدیم حضور حضرت حقا. یعنی براحتی میشه که شما در حضور حق باشید کاملا و کار دونم بکنید، چون اینا در طول هم است. مثال خیلی خوبی آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میزدن، فرمودن که در نظر بگیرید که نشستین توی باقی، چهچه بلبلی، شرشر آبی، نسیم بهاری، در این قرآن میخونید، رفتین هم تو قرآن، هم گوشتون میشنوه، هم چشمتون میبینه، هم لفظتون داره قرآن و هم روحتون اندملیکن مقتدر است. چون اینا که یکی نیستن، گوش جا خودش میشنوه، چشم هم جا خودش، اینا دو قوام، کاری به جسمشون نداشتش، دو قوام، عقلم که جا خودش میفهمه، خیالم که جا خودش تصور میکنه، خب دلم جا خودش هست، تمام اینا مشغوله. نه که هر وقتی به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله وحی میشد، تمام ابعاد پیامبر قرآن می گرفتن، گوششون میشمشون جبرائیل می دیدن، عقلشون تلقی درست از وحی می کردن، قلبشون احساس حقایق غیبیه را می کردن. یعنی تمام ابعاد پیامبر را وحی اشغال می کرد. اینجوری بود، میشه. بنابراین وقت اگه کسی به این حالت در اومد اصلا نمیتونه دیگه، زیاد است. زیاد چی زیاد است؟ تمام نقد آورم، پس همش که به یاد خدا به لطف الهی بشم، تازه همینست که باید بشم، زیادی نمیمونه. طرف مقابلش روحیه شیطانی است که خیلی بده است. طرف نماز که نمیخونه میچاپه، بعد مثلا یه دختر مثلا یه خود جازشم نمیده، ما خیلی هم خوبی ما. خب این روحیه شیطانی طرف مقابلش وقت ببینید، امام میفرماد که من از شما عذر میخوام، امام امام حس میکنه به خدا اون چنان بدهکاره که باید از خلق خدا عذر بخواه، بنیانگذار جمهوری اسلامی. بعد ببینید طرف این از اینجا میشه فهمید چقدر این شیطانیست که ما کار خودمون رو زیاد بگیریم. نتیجهش چی میشه؟ همون اول خطبه عرض کردم جمال حق جلوی ما نمیره. این خطبه دستور العملی است که اگه خدا به لطف و کرمش توفیق عملش رو بده، ما با حضرت حق با لقاء حق مفتخر میشه. بحث خطبه اینه دیگه. فهم لانفسهم متهمون، این صفت بسیار خوب متقینه، اینا پیش خودشون دائم متهمند. مثلا یک کس واقعا هم شأن انسان همین است، خدا باید کمک کنه. متهمند یعنی چه؟ یعنی دائم اعتراض میکنه، انگار بدهکاره. چرا این کار نکرد؟ چرا اینجا کوتاه؟ چرا تند گفتی؟ تو میخواستی او یخته میخواستی لین تر بگو، اصلا چرا مستقیم گفتی؟ تو میخواستی ای به طرف رو بگیری، چرا طرف رو وسط کشیدی؟ ای ما میخواستی وسط بکشی. دائم طرف میاد انگار بازم کمه است. دقت کردین؟ مثلا یه وقت است یکی اشتباه میکنه، خودتون دیدین آدم هر چی تلاش میکنه که وظیفش رو انجام بده، یه مرتبه چون بشر است و ناقص است، نت بازم میشد بهتر انجام بده. این روحیه که آدم نه در اعمالش همیشه یه بهتری هست، نمیذاره خودخواه بشه، دائم نگاه میکنه نه بازم کم است، بازم اون که باید میشد نیست، اون کاری که باید میکرد نکرد. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه این که این دومیش هم التفات بفرمان، اینا نفس خودشون ازش حساسن. میفرماد که فهم لانفسهم، برا انفسشون متهمن. اگه اینا اینجورم بگیریم درست میشه، یعنی اینا نفسشون را به سوء زن دارند. حالا شما مثلا امتحان کنیم، میگه که ماه رجبی حسابی به خودت برس، ماه شعبانم سرش کن تا ماه رمضان خلاصه بتونی روزه بگیری، این دو ماه را خلاصه کلوغ اندازون کن. که وقت اتفاقا این با این اخلاقش همچی میکنه که ماه رمضان ما جون میکنیم تا روزه بگیریم، میگیریم، اما این چه روزه است که مرده آدم بیمیره در روزه بگیری؟ اما اگه بهش بگوی نه من به ناز حرف تو رو نشنوم، هر چی تو میگی من عکسش میکنم، خب حالا اینجا شما میبینید نه تصمیمات ماوراء نظر نفسی است. چون در جای دیگه این باز بحث میشه، ما اینجا خیلی روش نمیمونیم، ولی یکی از صفات مؤمن است که در تجربه دینی خودش رسیده است به این که هر چی نفس میگه نشنوه، یعنی بگردد ببیند که نفس. میگن حتی اون عالم بزرگوار دید که امشب چه نفسش میگه پاشو نماز شب بخون، این همیشه هی نفسش قر میزد که بابا بخواب فردا کارتا نمیتونی بکنی کسل اینا، حالا امشب حس کرد که نه اصلا نفس حال اومده است، اصلا بهش بگید پاشو نماز شب بخون، میگه من به خاطر همین اون شب نماز شب نخوندم، ذهنم نیست که میگه خلاصه بعد موندم دیدم نفسم داره تشویقم میکنه که پاشو نماز شب بخونم مسجد برو و اینا، بعد متوجه شدم ناکس با این کار میخواد منو آلوده به ریا بکنه، چون تو اون فضا ریا در صحنه بود. حالا ذهنم نیست که چی بوده است که ناظر بر این بوده است بعدی خوشحال میشده با این حرفا. تا اینجا انسان میتونه ناخون بزنه تو شخصیت خودش که ببیند نه اینجا نفس است، یخت تجربه میخواد دیگه، گاهی برادون پیش میاد، گاهی میبینیم که این کشش اصیلی در شخصیت دون نیست، مثل سیری کاذب که بادم گاهی سیری کاذب داره گاهی گرسنگی کاذب، خب هر دوش بده است. یا آدم ها سیر میکنن بی خود، گاهی گرسنه میشه بی خود، اینا جای خودش نیست. نفس یه طوریست که گاهی ما را به چیزهای پیشنهاد میکند که سعادت ما توش نیست، ما اینا باید ناخون بزنیم بشناسیم. سر به سر نفسم باید گذاشت. اینجا باید نفس را خیلی نپذیرفت. اساطیر گاهی میفرماند که تحریم کنید یه چیزی رو ازش، وقتی میبینید خیلی بیقرار میشه، وقتتون رو صرف میکنه، همش ذهنتون رو مشغول فلان چیز کرده است، اصلا بهش بگو من دیگه من به تو این چیز را یک سال نمیدم. در شلال یکی از آقایون داریم که میگه من زردالو خیلی دوست میداشتم، میدم این نفسه خیلی پر روح است، بهش گفتم یک سال روزه بگی تا زردالوت بدم. میگه یک سال روزه گرفتم، روزش دادم بلکه زردالو بشت. بعد از یک سال زردالو خریدم، دیدم تو بازار دارم، میگم یه بچه‌ای داره نگاه میکنه، گفتم خوب شد اومدی، دادمش، گفتم بیا بفرمایی. نه ما که خریدیم برات، اما این گناه داره بین میدیم بین. یعنی اینجوری سر به سر خودشون میذاشته. یعنی نمونای عجیبی داریم که همچی با خودشون برخورد میکردن، که این نفس سوء ظنی که باید بهش داشته باشن محقق بشه. حالا ما که نمیخوایم این کار رو بکنیم، من میخوام بگم این فرهنگ متهم کردن نفس حتما شرط تقواست. این فرهنگشه نمیشه ازش غفلت کرد. آخرش بنده و جناباری اگه بخوام از این لایه سطحی زندگی یه قدم بیایم بالاتر، باید پیشنهادهای نفس رو با سوء ظن باش برخورد کنیم. هر پیشنهادی دیگه عرض کردم، اساتید گاهی می فرمان که شما اول بشناسید این نفس است، بعد نترسید با نفس جنگیدن ضرر نداره، بجنگید، فرهنگ جنگیدنش هم پیدا کنید. یکی از راهاش همین است، با شرط کنید، شرط کنید، بگون اگر شب خوابیدم، نماز شب نخوندم، یک هفته شام بد نمیدم. وقت برای این که مجبورم بشید که شام بشندین، قسم بخورید، قسم بخورید من شامت نمیم، یه هفته شام میده. میشه تو هر شب از من شام بخوای، یا بعدم نماز شب که میخوام بخونم بگوی خستم چرت بزن. یعنی شرط باش میکند اینجوری. اقل بهت من خواهش میکنم که این تعادل انس، همونه که سیره اهل البیت هست، عمده برای ما اهل البیت هم. شخص اومد مثلا شما ببینید نمونه را، شخص اومد گفت آقا ما خیلی غذابا رو به خودمون حرام کرده. امام صادق فرمودن ولی ما هیچ را حرام نمی کنیم، ولی هر بار یک شب میخوریم. یه روز خورشتمون سرکه است، یه روز هم مثلا آب گوشته است. این روش که آدم افراط نکنه خیلی سخت تر است، آدم ساز است. اون روش که آدم افراط بکنه چنان یه مرتبه پش میکنه، یه مرتبه هم پیش میکنه، اینجوری آدم در تعادل نیست. تعادل خیلی سخت است ولی خیلی هم برکت داره. بعد میفرمان که و من اعمالهم مشفقون، اینا نسبت به اعمال خودشون دائم نگرانن. خیلی خطرناکه که ما بگم آقا نمازمون نخوندیم دیگه بده کار نیست، که نمیشه. که ما اومدیم زیر این آسمان در صحنه حیات که بندگی کنیم. این صفت که ما دائم، حالا بعد چون بحثش باز مفصل میاد بعدن بیشتر بحث کنیم، اما این دائم باید متوجه باشیم که به چه دلیل این عمل شایسته ی حضرت حق است. کجاش؟ از اون برم رجا داشته باشیم که بالاخره ما با رحمانیت حضرت حق اون چه از دستمون برمیاد انجام میدیم. اما یعنی چه که ما بی تفاوت باشیم به پاک کردن؟ الله هممون ما امشب اومدیم اینجا، یعنی واقعا این نیتی که ما را آورده است اینجا کافیه است برای اینکه خدا اینا جزء باقیات ما بنویسه؟ والا من که خودم نمیدونم. یعنی الان بیدار بشم اینم نه، این نیت بیش از این میتونه زلال بشید. خب بالاخره هم به نیت دیگه ما را میپذیرن دیگه. اگه همطور اومدن باشیم بینیم این چی میگه، از این حرفا خیلی ها میزنن، بعد هم همهش بیرون که رفتیم همش یادمون رفته است. نمونش یه ما پیش از این بحثا که گوش دادین کو، اگه به امید این چیزان که بی خود اومدیم، اگه به امید این که خدایا ما میریم برای رضای تو توی جلسه ای که ذکر اهل البیت هست که تو نورشونه به ما بدی، خب این بد نیست، اما خوبترش نیست که این نیت خیلی خلوصش بیشتر بشه، چون هرچی خلوصش بیشتر بشه استجابتش بیشتره. راست راستی میدن میدن نور اهل البیت میدن، تواضع واقعی میدن، بندگی میدن. حاصل قضیه این که پس منطقیست علم من شما به خودمون رجوع کنیم ببین آیا این نیت کافیه یا کافی نیست. نگفتن مایوس باشید، گفتن مشفه، یعنی دائم نگران باشید نکند نپذیرند، اما مایوس هم نباشید. بنابراین به لطف الهی هی اصلاح میکنیم حسرتش نمیخواد. واقعا دائم در یه نیت ناب خودشون رو سعی میکنن نگه دارن. مثلا وقتی آدم این که میگم ملتفت گاهی میشه آدم چقدر دقیقه، از طرز گفتن میفهمی که این با چه نیتی بلند شده است این کار انجام میدید. با خودمون مقایسه میکنیم، نه معلوم نیست این عمل ما نسبت به اون عمل باشه. شما خب در نظر بگیرید طرف درس خوندنش، جلسه رفتنش، خوابیدنش، بیدار شدنش، غذا خوردنش، همه را برده است در نظام رضایت خدا. این قلب خیلی پاکه رابطش با خدا، یعنی این رابطه زلال شده است. خب این آدم غذا میخوره، اما این غذا غفلت براش نمیاره. من و شما مگه مشکل ما همین نیست که در محضر حق خودمون رو حس نمی کنیم؟ در قرآن داریم که روز قیامت بعضیا اصلا آب خنک ندارن بخورن، آب خنک ندارن، لا بردن ولا شرابا الا حمیما و قصاقا. اینا فقط داغ و جوشان و گندیدن. چرا آب زلال ندارن؟ برای که نیه. شما ببینید چیست که دلتون حال میاره؟ یاد خدا. یعنی وقتی یاد خدا دلتون حال میاد، اما اگه یاد خونه دونید، واه اونایش که نساختیم چی طورست، اونایش ساختیم خراب میشه چی کار بکنی؟ خب این همون گندیدگیست. یعنی آدم اونی که یاد خونهش میفته یا یه وهم و پوز بیجا داره، یا قصه خراب شدن داره، یا اینکه یکی پهلوش میزدن خونه ما زش میشه. یعنی همش نکبت هستی که. ولی اگه کسی یاد خدا باشه نه، هی زلال، روحش آرام میشه، پرده میره دقیق، دلش خنک میشه. فردای قیامت لطاقین اهل طغیان در ما، وقت این طرفش باغهای بهشتی صورت محبت به حق است، حدائق و اعناب مثلا باغ بهشت. یعنی این میوه که میاد که میوه نیست، صورت محبت است. برای همین محبت خدا درش خوابیده است، ولی یه محبتی که دیگه کاملا متعین است، آدم دلش حال میاد. اینجوری میشه دیگه. وقت چطوری ما به اینجا میرسیم؟ این که عملامون جلومون گنده نشد. میفرماد که و من اعمالهم مشفقون، اینا نمیذاره عملشون حجاب بشن بین خودشون و خدا، دائم خودشون رو بدهکار میدونن و اعمالشون هم یعنی انشالله خدا قبول میکنه، ولی همواره خودشون ارزیابی میکنن. یه بحث قشنگی یکی از دانشمنده داره، میگه مؤمنان دائم احوالات خودشون رو به تجربه دینی میکشونن. ما تو آزمایشگاه هی تجربه میکنیم این آقا این درست، میگه در درون خودش موفق به تجربه دینی اعمال خودش شده، دائم این نمازش رو بررسی میکنه، هی نیتش رو برتر میکنه تا نمازش نزدیکتر به حضرت حق بشه. و ازا زکی احدون من هم، که این خدا همه اونا رحم کنه، اگه یه کسی تعریفشون رو کرد، خافم اما یقال له، حسابی بدنش میرزد از این چیزا که اینا میگه. فیقول و انا اعلم و به نفسی من غیری، میگم ما بهتر از بقیه میدونیم چه حاجی زاده هستی. و ربی اعلم و بی منی به نفسی، و خدا از من به من بیشتر میدونه که من کیم. این منطقشون رو دقت کنید، این چند تا این سه تا، یه حالت، دو سخن، بعد یه دعا میکنن. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، ها خدایا از این که اینا میگن منو نگیر، منو عذاب نده. اه چه ربطی به تو داره؟ حالا ببین چقدر دقیقاً اینا. وجعلنی افضل مما یظنون، از اون چه اینا نسبت به من گمان میکنن منو بالاتر ببر. وقفرلی مالا یعلم، اون چیزی هم که اینا نمیدونند و من بدبخت شدم ببخش. این فرهنگا ببینین، میفرماد اولا اگه کسی تعریفش کرد حسابی میترسه. شما خودتون میدونید، شما امتحان کنید، بهترین جایی که شیطان میاد سراغ ما اونجاست که ما شهرت داریم. میگه تو دائم ما را با شهرتمون گرفتار میکن، که این بعضیا تلاش میکنن اون چنان بی اسم و رسم بشن که اصلا کسی نشناسدشون. در روایت هم داریم که یه وقت از یکی مسئولیت داره اون جداست، ولی اولیایی حدیث قدسی تحت قبابی لا یعرفهم احدا، اولیاء من تحت قبه منن، هیچ کی اینا رو نمیشناسه. اینا یه کاری میکنن اصلا مشهور نشن که کسی تعریفش رو بکنه. این جمله‌ای که میگه زکیه، یعنی بگه شما ماشاءالله خیلی خوبید، شما که اینقدر خوبید. خب چرا میترسه؟ برای اینکه خطر داره. یه مثالی مولوی میزنه خیلی قشنگ، میگه شما ممکنه از گول بخوری بگوی نه ما که تعریفارمون اثر نمیذاره، ما همینیم که هست. میگه حالا من یه مثال میزنم، اگه تو دوز نیستی، مثال حالا از من نسبت اصل بحث مادهشون، یکی بیاد بگه آقا شما دوز خطرناک هستی، خب تو میتونی بگوی ما که دوز نیستیم هرچی میخواه چه. میگه ببین به این راحتی نمیتونی، اهه یعنی دستپاچه میشی. میگه ببین پس تهمتی که تو انجام نداده اگه بهت بگن رود اثر ده، کلی هم مشغولت میکنه فردا تو نمازم، عجب چی تو این بی‌انصافه، ما میگن دزد. میگه عکسش هم پس هست، اما چون شیرین است مزدش گواراست متوجه نیست، اون تلخس اونی میمونه. بیان بگن نه شما خیلی خوبی داد، دیگه از شما بهتر توی محل پیدا نمیشه. میگه این پدره ده در میاره. هر کرا مردم سجودی میکنن زهرها در جان او میافکنه، و اگه بپذیرد در چهی افکنده او خود را که من در خورشنش نمییابم رسن. میگه دین اگه نترسید از این تعریفا، خودش توی چاهی انداخته است که اصلا رسمون من ندارم که تناب که بگیرم نبکشمش بالا، دیگه خیلی گود شده است. هیچ مصیبتی بدتر از این نیست که آدم تعریف بقیه رو بخره. اینا باید خیلی همه مواظب باشی. بدبختی هست که نصیب منی بیچاره که شده است. میگه که بیدار باش، زهرها بر جان تو می افکنن، هین به اندک امتحان خود را مخر. خود را مخر معنیش همینه، یعنی بگو نه ما دیگه همینیم، خریدیم خودمون، یعنی پذیرفتیم، خوبیم. میگه این به اندک امتحان، یه امتحان کوچیکت میکنن تو موفق میشی، میگو نه دیگه من خوبم. این حرفا نیست، خیلی چی میگن در سنگ لاخ بادیه پیها بریدند در این راه رسیدن به خدا. شیطان اولش که کاری با کسی نداره، وقتی آدم نه یه ذره انگار داره تحول پیدا میشه، اون وقت است که اول کار شیطونه. شیطون فعالیتش رو چی میذاره؟ رو این که شما مهمید، شما که خوبید، نمازم که همش به وقت میخونید، جماعت هم که میرید، مردم هم قبول دارن، همچی میزنه زمین که دوباره کل اول. هنوز روشن نیست، عذرم میخوام، ممکن است خسته دونم بکنم، ولی دقت بفرمایید تو این بیچارگی هست که کم و زیاد داریم، من زیادترش دارم شما کمترش، ولی یه بیچارگی بزرگی است. من یه مثال میزنم تا این انشالله روشن بشه، هم برای من دعا کنید هم برای شما من دعا میکنم. شما این وقتی میخواید بخوابید، یه مرتبه که میخواید بخوابید برین اون دنیا، یهو میپرین بالا الحمدلله تو هم دنیا. این رمزش چیه؟
برای اینکه وقتی میخواید بریم اون دنیا یه همت زیاد میخواد ندید میپرین این دنیا. الحمدلله. حالا بریم به سجده. دارید سجده میکنید، سجده میبینید الان میخواد یه چیز بشه، بلند میشید، قلبتون تغییر حالت میده. یعنی هنر این که بپریم اونور نیست، میپریم اینور. دقیقا بشینید ناخون بزنید، دارید ذکر میگین، تا ذکر علکی میگین که میگید هزو بگو، هی بگو. آنی که میاد ذکر کارگر بشه یک شب میگو قلب خسته میشه، میپره دیور. ها ساعتمونا جا گذاشتیم بریم ورداریم. یعنی یه مکانیسمیست که این خدا میخواد به ما بده. و این که نه، تو خیلی میتونی جوای خوبی بری، یکی از که نمیزنه تعریف هست. تعریف کردن، حالا میبینی بحث هنوز تموم نیست، طرف میفرمان متقی کسی است که تازه وقتی تعریفش میکنن لوه به خدا میزن که خدا غلط کردم، منو نگیری با این چی، با چی 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 بود است که باید این لوه بزنه. تو یه کاری کردی که اینا تو را مهم دونستن، تعریف ادا میکنن، حالا ما میخوام پدر دادریم، میگه خدا عز خواستم. شما از خودتون سوال نمیکنید، این داره تعریف منو میکنه، پس چرا من باید توبه کنم؟ نه، تو باید توبه کنی، تو یه کاری کردی که این تو را مهم میدونه. جمله رو بخونیم. میگه که یک، خافم ما یقال له، میترسن، میترسد از اینا که اینا برش میگن، چون میدونه اینا میترسدش عقب. اگه کسی را تعریف کردن و این تعریف به جانش تلخ نیمد، قصهش قصه ای سجده است. یعنی داره میرد میپرندش تو دنیا، یعنی دیگه هیچ فایده نداره. این تعریف ها دستگیره های بزرگ شیطان است که انسان تو دنیا نگه داره. خود مولوی جمعی میگه، میگه اشتهار خلق بندی محکم است در ره، در سه در ره، این از بند آهن کی کم است، یعنی از زنجیر خطرناکتر است. چطور آدم زنجیر که میکنه تکون نمیخوره؟ میگه اگه میخوایی به جایی برسی نمیشه که خودت خود نمایی کنیم، بیچارت میکنه. در یه جا دیگه داریم، اگه یه کسی مواظب نباشی و یه جوری عمل کنه که بقیه بگن این خوبه است، همچنان که در آب گیاه میروید، در قلب این نفاق میروید. وقت نفاق هم که میدونید یعنی در حجاب کامل ایمان، اصلا دیگه آدم مزه دینه نچشه، دیگه بدبختی از این بالاتر که آدم مزه دینه نچشه. آدم بالاخره من و شما تا کی هی رکوع بریم سجده بریم؟ هم به دلمونم بچسب بده یه چیزی. این یه نکته. پس خوف از شهرت یکی از شرطای تقواست. خدا به هممون کمک کنه. بعد این تیکش را خیلی سریع رد شیم. انا اعلم و به نفسی فیقولو، میگن آقا من بهتر، حالا لازم نیست اینا به ذکر بگن، چون اساتیدم که اینا شرح میدن، میگن لازم نیست آدم بگید، اما تو قلبش باید یادش باشه چه خدایا من که میدونم، یادش باشه آخه تو کجا قبول داری که اینا که میگن راسته؟ یکی از عرفای بزرگ در شرح حالش داریم، خدا رحمتشون کنه، چقدر کمک میکردن به ما. میگن که بلند شدن نصف شب نماز شبشون رو بخونن، یه دوتا اونجا بودن ظاهرا، بعدش میگم که خدایا چی مردم پشت سر من میگن، کدوم شب است که من نخوابیدم، کدوم روز است که من غذا نخوردم، اینا چیه پشت سر ما میگن؟ یعنی اینا سختشون است. حالا خب چون مرد الهی بوده است اینا، پشت سرش گفتن بدون این شب تا صبح بیدار است و نمیدونم روزام کس همش روزه است و اینا. بعدشون خواست بگه بابا اینجور نیست، اینا یه چیزایی میگن ما رو بیچاره میکنین. وقت بین خدا اگه یکی تعریف ما رو بکنه، همون ما اگه بیدار باشیم همون جا تو ذهنمون نمیاد که خبری نیست. کجا خبری نیست؟ خوردیم که خسته شدیم، خوابیدیم که نفسمون در اومده است، تنبلم که هستیم. و چی میگن؟ همه کف دستمون هست. اینه که این جمله که اهل تقوا اگه به جایی رسیدن، اونا که خدا کف دستشون گذاشته سا میبینن. آدم ساده میگه نما یه روز خوب بوده، آدم بیدار میگه وای این همه روز بد بودی. شما خودتون میدین وقتی خدا میخواد
حسابی اذیتتون کنه، یهو از یه کاری که مردم معمولی توفیق شدن شما رو باز میکنه، بعد میخواد کف دست ما بذاره چون فردا تعریف ما رو میخوام بکنن، بعد خدا میگه میخوام یادت بیارم که خبری نیست این تعریف ها که میکنن ده نخر، این به اندک امتحان خود را مخر. انا اعلم و به نفسی من غیر، آخه ما که میدونیم که نه، بعضی بقیه میدونیم چه حادزاده هست، و ربی اعلم و بی منی به نفسی، و خودم که بهتر از خودم میدوند ما چقدر بدبختیم. شما در مقابل خدا میتونیم بگن ما هم هستیم. اینا میخوام روز تأکید کنیم اللهم. بعد این خیلی بیدارست، اهل تقوا خیلی بیدارن، میدوند یه غلطی کردست که این مردم پشت سرش خوبی شا میگن، نباید بعدیشا بگن، اما چرا باید پشت سر ما بگن ما خیلی آدم خوبی هستیم؟ آخه اینا ضرر برا ما داره، نه نیست همچی چیزی. پس معلومه ما یه گناهی کردیم، قشنگ حرف زدیم، یه جوری گفتیم که یعنی ما هم جزء همون مهمایم دیگه، یه جوری گفتیم، یعنی گاهی خیلی ما غفلت داریم تو گفتن، یه وقت اسم میگم شنیدم، یه وقت اسم میگم که گوش دادم، یه وقت اسم میگم خوندم، گاهی اینا رو جا به جا بگیم نفاق میشه، و همین باعث شد که بی خودی ما رو مهم بدونن، و همین ما رو بدبخت میکنه دیگه. بعد البته ما یه کاری بودیم تو انحراف که بی جا میگن که نه این ماشاءالله خیلی مهم است. اللهم لا تو اخذنی فیقول، کارشون اینه که آنی که تعریفشون رو میکنن میگن خدایا لا تو اخذنی به ما یقولون، ما رو به خاطر این چیزا که اینا میگن عذاب نکنی نگیری. یا چرا میفهمند که این یه جرم بوده است برای این آقا؟ از میخوام من تأکید میکنم این یه جرم است برای ما، یه جوری عمل کرده که مردم ما رو خیلی تعریف میکنن، این یه جرمه، وقت ضررش هم که میدونین کم نیست، چقدر فردا بنده های خدا جلو ما رو میکنن. چرا؟ وقتی شما مثال میزنم، وقتی شما اومدین رفتین تعریف فلانی را کردید، این یه کاری کرد که شما این جور تعریفش کردن که نه این خیلی خوبه، این اصلا یه رو نهیر امام زمان ملاقات میکنه، نتیجه چی میشه؟ اون استاد خوبتون، اون مرد خوب، اون روحانی خوب مسجد که بیچاره ادعایی نداره نمازش میخونه، وقت میگن نه آقا این که چیزی نیست، کی اینه نتیجهش کرد؟ فوزای ما. فردا اینا حداقل فردا مردم جلو ما رو میگیرن که چرا یه جوری حرف زدی که ما از این آقا محروم شدیم. خیلی باید مواظب بود. بله.
خب این موقع از دشمن تعریف کنه باید شکل و ثانیا در یه جایی تعریف رو لازم میرسن باید تعریف و تقدیر رو طالب و از هم بکنن که این موقع بغل نشه
تشویق شاید میفرما
به هر حال
بله مثلا یه وقت اینجوری باشه به فرمایش شما که مثلا یه مومنی یه کار خوبی کرده است، تشویقش کنیم که آقا این کار ترک نکنه، این کار خوبه، مثلا دیدین مثلا آدم یه سنت حسنه ای میذاره بعد مخالفش چیزی نیست مایوس میشه. بله من میخوام بگم این دستگاه رو از اون جدا کنیم، فرمایشتون خوبه، اون دستگاهی که یه وقت ما نسبت به خوبیای آدمها و سنتها و صفات خوب بی تفاوت بشیم که این مایوس بشه سوس بشه، اما این نسبت به خودشه، این باید خیلی مواظب باشید، یعنی اهل تقوا نسبت به خودشون هیچی قائل نیستن. یه وقت شما حتی وظیفه دست که به ایشون بگوی آقا باری کلا این کاری که کردی خیلی خوبه، اما همین جام اهل تقوا متوجهن که این که لطف خداست، این که لطف نمیذارن که خودشون، چون عرض کردم این شهرت حتی اولیاء خدا اوناشون که مأموراً خودشون عرضه میکنن، مثلا امام رحمت الله علیه مأمور بودن دیگه بیان به وسط، چون در جای دیگه هم داریم که اولیاء ما غیر اونا که مأموراً و همه میشناسن بقیه را همه نمیشناسن. یعنی آخرین فصل تو اینجا این است، چیزی دیگه نیست، بعد میگه خدایا منو به این چیزا نگیر و خدایا اینا یه فکری نسبت به من دارن. من اینا همطور که خودم نظرم اسم میگم، بعضیا یه جور گفتن شاید لازم نباشه، اونا مثلا میگن که مثلا اگه یکی تعریف تو رو کرد حتما معتقد است که تو یه آدم پست و ضعیف هستی، با تعریف گول میخوری. نه لازم نیست، یه آدم مؤمنم نگاهی اون بیچاره با صدق و صفا و هم تعریف میکنه، ولی میگم خدایا این میگه که ما آدم خوبی هستیم، خدایا از این ما رو بهتر بکن. تو این فضا به نظرم این فرمایش حضرت راحت تر است. و اون چی هم که اینا نمیدونن و تو میدونی خدایا ببخش، یعنی اصلا از خدا بخوایم واقعا که خدایا ما میخوایم بهتر از این که این مردم میگن باشیم، اما اون خطری که شهرت باشه و اینا رو ما ازش میخوایم فرق کنیم، ما که نمیخوایم بد باشیم، ما میخوایم خوب باشیم. از طرفی هم در فرهنگ دینی بالاخره فرق از بین صدام و من و شما خیلی بد است که ما بگم نه ما با صدام یکی، این حرام است، شاید اصلا این خطر باشه، این حرام است. اما یه وقت خدایا ما نسبت به ساحت قدسی تو خیلی عقبیم، یعنی اینجوری ما وظیفه داریم خودمونا کوچیک بدونیم، اما با کفار خودمونا کوچیک بدونیم، این فعل حرام است انجام داده، یعنی در واقع نعمت های خدا را زیر پا گذاشته. واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا اون چی هم که اینا نمیدونن و ما انجام دادیم حالا به لطف خودت ببخش. جالبه که خدا میبخشه، در روایت داریم که گاهی خدا بنده شاف دور از چشم ملائکه محاکمه میکنه، یعنی کارایی کرده است که نگذشته است ملائکه هم بنویسن، بعد محاکمه میکنه و حسابش را پاک میکنه که ملائکه هم نفهمند. این همینه است که گاهی خدای ما یه کارایی هم کرده، اما دلمون میخواد که حتی ملائکه هم نفهمند. بین خودت و خودمون دیگه حسابمون را صاف کن که ما باشیم ما تو. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و غرور عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران و صلی علی